الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12 دیروز ظاهرن یه قدری بحثش مخلوط شد، من دوباره میخونم چون بحث مهم و مفیدیست. مسئله 12: لوکان شاهدان عادلین فی اعتقاد المطلق اصیلن کان او وکیلن و فاسقین فی الواقع یشکل ترتیب و آثار طلاق صحیح لمن یطلع علی فسقهما. اگر دو تا شاهد هر دو عادلن در عقیده مطلق، حالا چه مطلق اصیل باشد یا وکیل، و فاسقن به حسب واقع، مشکل از آثار ترتیب آثار طلاق صحیح برای کسی که مطلع است بر فسق اون دو. و کذالک اذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیل دون الموکل فانه یشکل جواز و ترتیب آثار صحت علی بل الامر فیه اشکل من سابقه. ما در اینجا عرض کردیم که در بحث عدالت یه وقت کسی میگه عدالتی که موضوع اثر است در جماعت و شهادت و قضاوت و غیر اینها و طلاق موضوع برای عدالت معتبره در جماعت و طلاق و قضاوت و شهادت حسن ظاهر است، العدالت و هی الحسن الظاهر، در مقابل کسی که میگد العدالت و هی الاسلام یا العدالت و هی باطنون ملکتون رادعه حالتون نفسانیه، این میگه هیچ کدوم از اینانی اصلا العدالت و الحسن الظاهر. اگر کسی عدالت رو به این معنا بگیرد، اطلاع بر فسق شاهد و یا کشف خلاف اصلا معنا ندارد. اطلاع بر فسق شاهد و یا کشف خلاف معنا ندارد، چون کسی که حسن ظاهر را دارد، حسن ظاهر را دارد، حالا چه در باطن باطنشه مثل ظاهرش باشه یا مثل ظاهرش نباشه. دو نفر شخصیست، این ظاهر و صلاح است اما از نظر باطن جاسوس است نعوذ بالله، علیه ارتش اسلامی به نفع دشمنان اسلام جاسوسی میکنه، میگیم بازم این عادله، برای اینکه عدالت حسن ظاهر. پس اگر عدالت رو حسن ظاهر بگیریم، نه اطلاع بر خبث باطن اطلاع بر خلاف است و نه کشف خلاف معنا دارد، شبیه قطع موضوعی تمام الموضوع. اگر در یه جا قطع موضوع و حکم قرار داده شد به صورت تمام الموضوع، گفت قطع به مجیء مسافر سبب تصدق است، چه مسافری بیاد چه مسافری نیاد، خود یقین میخواست از این حالت یقین در روانش پیدا بشد، قطع تمام موضوع برای یک حکمی، اینجا هم دیگه کشف خلاف درش معنا نداره. نمی شود قطع تمام الموضوع باشد و حکم نباشد، کل ما تحقق القطع یترتب علیه الحکم، چه این قطع موافق با واقع باشد چه مخالف با واقع، چون فرض اینه اونی که موضوعه خود این حالت نفسانیه است با قطع نظر از واقع. خب اگر عدالت رو اینجور بگیریم که اصلا اطلاع بر خلاف و کشف خلاف معنا پیدا نمی کند از باب سالبه به انتفاع موضوع، شبیه سالبه به انتفاع موضوع. و اما اگر آمدیم و گفتیم نه، عدالت حالتون نفسانیه ملکتون رادعه، عدالت را یک حالت نفسانی باطنی گرفتیم که خود انسان به او آگاه است و اطلاع کامل دارد، اگر عدالت را یک حالت نفسانیه و یک ملکه باطنیه گرفتیم که انسان خودش به او عالم می شود و الله یعلم الله نفس عادل و الله یعلم ها نفس العادل و الله، دیگران نمیتونن علم مطابق با واقع پیدا کنن، علم مطابق با واقع برای خداست و برای خودش، دیگران نمیتونن، برای اینکه دیگران ممکن است اطمینان پیدا کنه که این ملکه نفسانیه دارد ولی به حسب واقع ملکه نفسانیه نداشته باشه. اگر عدالت رو به این معنا گرفتیم، حالا اجازه من عرض کنم، اجازه فرمایید، اگر عدالت رو به این معنا گرفتیم، در اینجا دو بحث هست، یکی اطلاق با اطلاع بر عدم این ملکه و وجود حسن ظاهر، طلاق که محل بحث ما است، طلاق با اطلاع بر عدم این ملکه و حسن ظاهر، یکی هم طلاق است با حسن ظاهر و کشف خلاف در زمان بعد، این دو صورت. پس یه وقت طلاق است عند العدلین که لهما حسن ظاهر مع الاطلاع على الخلاف، یه وقت اینجوریه که اطلاع بر خلاف هستش، یه وقت نه، طلاق است عند العدلین مع کشف الخلاف در زمان بعد. نسبت به صورت اطلاع، یه وقت مطلع زوج است که اصیل در طلاقه و رکن طلاقه، یه وقت مطلع غیر زوج است، من الزوجه او من الشاهدین به انفسهما او من شخص ثالث. این که مطلعه که اینا حسن باطن ندارن ولی حسن ظاهر دارن، سیمای بد دارد، سیمای باطن بد دارد و سیمای ظاهر خوب. مطلعه بر سیمای باطن یا زوج است که رکن در طلاق است، الذی هو المطلق و ان الطلاق بیده، و یا زوجه و یا غیر زوجه است که زوجه و شاهدین، خود شاهدین یا غیر اونها، یه شخص ثالث اجنبی. اگر مطلع غیر رکن بود، حالا غیر رکن را حساب کنیم تا برسیم به رکن، اگر مطلع غیر رکن بود که شخص ثالث، او زوجه او شاهدین به انفسهما، آیا ولی زوج معتقد و زوج حسن ظاهر را داشت ولی خب سباتن را نیافته بود، کان از زوجه له حسن ظاهر بلا کشف الخلاف، اما زوجه براش کشف زوجه برست، زوجه مطلع بر خلافه، یا شاهدین مطلع بر خلافن، یا شخص ثالث مطلع بر خلاف است. در اینجا در متن آمده یشکل و ترتیب و آثار طلاق للمطلع، اگر زوج مطلق مطلع به خلاف نیست، غیر او مطلع به خلاف است که از زوجه او شاهدین او ثالث. اینجا فرمود یشکل و برای اون عالم ترتیب آثار طلاق. منشأ اشکال اینه، از این که لا تکلیف الا بالظاهر، من انه لا تکلیف الا بالظاهر، و من ان الاصل عدم الشرطیت زائد ان حسن الظاهر علی العداله. ما مکلف به ظاهریم، تکلیفی بیش از ظاهر نیست. اصل هم اینه که بیش از همین عدالت ظاهری یک شرط نباشد. شک میکنیم عدالت واقعی شرط یا عدالت واقعی شرط نیست. میگیم اصل اینه، عدالت واقعی شرط نیست. و من ان الاصل فی المؤمن ایزن العداله، آدم شیعه عادله، اگه بد بشه دیگه اون بده. گفتند آقا نجفی اصفهان گفتند که یه طلبه دزدی کرده، مرحوم آقا نجفی آشان تقیل زانلات آلاله علی فرمود نه این دز بوده طلبه شده، ولی طلبه دزدی نمی کند. درسته من طلبه در حیث طلبگی و روحانی به حیث روحانیش بد نمی کند، اون وقت که بد میکنه روحانی نال دوباره میشه روحانی، اون وقت روحانی میشه روحانیت بد نمیکنه. روح بدی ندارد، مجرد بدی نداره، هرچی بدی مال ماده است. پس بنابراین بگیم اصل در مؤمن عدالته، اصل در مؤمن عدالته. خب وقتی اینجور شد میگیم بیش از ظاهر که ما تکلیف نداشتیم، اصلا عدم شرطیت عدالت واقعی است، از عدم شرطیت زیاده از عدالت ظاهری است. پس وقتی متعلق حسن ظاهر را یا رکن حسن ظاهر را یا طلاقه یقع صحیحا، همین باید ترتیب اثر بدیم. ولو سومی میداند اینا خبس باطن دارن، اینا ملکه نفسانیه ندارن، اما شرط بیش از عدالت ظاهریه نیست. این یه وجه. پس من اننا غیر مکلفین الا بالظاهر و من ان الاصل عدم شرطیت زائد علی عدالت ظاهریه و حسن ظاهر و من ان الاصل فی المؤمن العداله. نتیجه میشه که این طلاق با شرط آمده، طلاق با شرط هم برای غیر مطلع صحیحه حاج آقای صدیقی و هم برای مطلع. اگر صدیق و طیب با هم فکراشون یکی کنن، وقتی بنده بیچاره گناهکار چه میتونن بکنن؟ توجه بفرمایید. این وجه این که بگیم طلاق یقع و صحیح هم اجازه کن. بله بله. و از این وجه صحت برای همه. و از این که در لسان کتاب و سنت شرط عدالت قرار داده شده، و من ان الشرط فی لسان الكتاب و سنه العداله و الالفاظ محمولتون علی المعانی الواقعیه، الفاظ محمولن بر معانی واقعیه و تکلیف به ظاهر هم در حد ظاهر است. این وجه اون بر قضیه. من ان الشرط فی الكتاب و السنه و الفتاوا العداله و الفاظ محمول بر معانی واقعیه، همون جور که حق در باب الفاظ خلاف لمیرزای قمی که میگه هم میشن بر معانی معلومه، نه ما میگیم هم میشن بر معانی واقعیه. وقتی هم شدن بر معانی واقعیه و ظاهر هم تا ظاهر است تمام است، با کشف خلاف دیگه فایده ای نداره. و من ان الظاهر سبب للحکم الظاهر، نه سبب للحکم الواقع. بنابراین بگیم اگر مطلق معتقد به عدالت است، طلاق برای او صحیح است، اما سومی که می داند اینا عادل نیستند، طلاق برای او باطل است چون شرط محقق نشده. زنه که می داند این دوتا مرد عادل نیستند، طلاق برای او طلاق نیست. عدلین که خودشون می دانند عادل نیستند، این طلاق برای اونها طلاق نیست. این منشأ اشکال. اجازه بفرمایید. این منشأ، من دارم تکرار میکنم، تکرار یک دلالت التزامیه دارد چایون حرف نزنن اینجور حرفا، چون هم مشکل میشه، مثلا مفید و مهم مشکل هم میشه، مثل طلاق دیگه. پس منشه اشکال اگر از اون راه بریم بگیم عالم به خبث باطن هم ترتیب اثر بدهد، لأن الشرط ليس إلا الظاهر، تا عدالت واقعی شک میکنیم شرط یا نه، از عدم شرطی. اگر از این راه وارد بشیم که در ادله عدالت آمده و عناوین حمل بر معانی واقعی، باید بگیم برای مطلق طلاق صحیح نیست، برای مطلق و برای زوج مطلق هم تا کشف خلاف نشده صحیح است، صحیحون ظاهرن، از ظاهر و سببان لظاهر، هرچی پول میدی حلیل میخوری، از ظاهر و سببان لظاهر، الواقع سببان للواقع، از ظاهر سببان لظاهر. این دوتا منشأ اشکال و لا یخفا که از این دو وجه، وجه دوم اقواس، اگر نگوییم متعین، از این دو وجه، وجه دوم اقواس اگر نگوییم متعین، برای همین جهت که عناوین هم میشن بر واقعیت و ما مکلف به ظاهرین، جوابش معلومه، ما مکلف به ظاهرین در حد ظاهر، اجازه بدید، ما مکلف به ظاهرین در حد ظاهر، نه با کشف خلاف. اون یکی که گفت از عدم شرطیته، میگیم الاصلو با بودن اماره و دلیل کاری از دستش نمیاد. پس این دو وجه منشه اشکال، امتن و احسن از این دو وجه اگر نگوییم متعین و متین، وجه دوم است. بنابراین هیچ منشه اشکال نباید قرار بگیرد، باید بگیم برای عالم نیست ترتیب اثر، لیس للعالم ترتیب الاثر. لکن یه عرضی من دارم اینجا که شاید از لابلای حرفای عاصمم در بیاد، منتو تقریر از خود منه، صریحا نیافتم، توجه به عرض من بفرمایید که در شاید سایر جای ابواب فقه هم مفید باشه. و اون این که لقائل ان یقول ان الالفاظ و ان کانت محمولتا علی الواقع لا علی المعان المعلومه، خلافاً لمیرزای قمی، اینو قبول داریم. اما اگر ما را تکلیف کردن به یک امر باطنی مربوط به غیر، اگر ما را تکلیف کردن به یک امر باطنی مربوط به غیر، اگر برای کار ما امر باطنی غیر را شرط صحت قرار دادن، برای کار من امر باطنی غیر را شرط صحت قرار دادن، اون امر باطنی که علم به او پیدا نمی کند، علم مطابق با واقع الا الله تعالی یا خود اون شخص، الا راه از راه دیگه نمی شد، اگر یه همچی چیزی ما بهش مکلف شدیم و یه چنین چیزی رو شارع آمد شرط کرد که طریق مطابقت با واقع منحصر است در ذات باری تعالی و در خود اون شخص، اما من مکلف واقع رو نمیتونم به دست بیارم، مکلف است و یک سلسله امارات معتبره و یا یقین که ممکن است کشف خلاف هم بشه، در یه چنین جایی اگر شارع واقع را شرط قرار بدهد در مثل باب طلاق، لازمش یک سلسله از محاضیر و مشکلات است که با توجه به این که اسلام دین سهل است و با توجه به کیفیت تشریع و قانونگذاری، آدم مییابد که اسلام اون واقع به ما و واقع رو اینجا نخواسته. مقدمات رو توجه کنید، یک، جعل امرا مربوط به غیر موردا للتکلیف او شرطا برای دیگری، این یک. دو این امر امریست که لا یعلمها به طور مطابق با واقع الا الله تعالی و الا خود اون شخص. سه مورد مثل باب طلاقیست که اگر بنا بشود به سه لا طریق لنا بر اثباتش الا یک سلسله امارات و یا یقین، که این امارات و یقین هم قابل تخلفند. با این سه مقدمه اگر در مثل طلاق شارع واقع را خواسته باشد و امارات موجب حکم ظاهری بشوند، اگر شارع واقع را خواسته باشد در اینجا و برای غیر مطلع بگه که برای مطلع بگه برای تو فایده ندارد، یلزم از این جعل محاذیر، از این جعل محاذیر لازم میاد که این محاذیر با سهل بودن دین و سمح بودن نمی سازد، با کیفیت قانون گذاری هم نمی سازد. محظور اینجا چیه؟ محظور اینه آمده مرده این زن را طلاق داده، معتقد بوده که اینا حسن ظاهر دارن، زنه می داند که اینها حسنها باطنشون درست نیست. نتیجه چه می شود؟ شما می گید که امر ظاهریه دیگه، امر واقع است. نتیجه این زنه زن این مرده نیست، زن این مرده هست ولی مرده این زنش نیست، این زنه زن اون مرده است، نمیتونه بره شوهر کند، اما اون مرده این زن زنش به حسب ظاهر نیست. چه کند زن؟ شما میگید مجبورید بگید این مرد بره سراغ حاکم، بره به حاکم بگه چی؟ بره به حاکم بگه به مرده بگو طلاق بده. میگه من طلاق دادم، من که اونجا نون مفت ندارم بیان طلاق بدم، که این میموند کلمعلقه. برای این که مرد که رکن طلاق بوده، طلاق در نظر او به حسب ظاهر صحیحه، نمیشه وادارش کنیم طلاق بده، که وادارش کنیم طلاق بده امر به خلاف از ظاهرن. او میگه زن ما یه بار طلاق دادم، دوباره طلاق بدم، نمیخوام دوباره طلاق بدم. شما چجور مجبورش میکنی؟ به چه دلیلی امرش میکنی؟ او طلقه و معتقد است که این دو نفر عادلن، تلقه و یقین دارد این دو نفر عادلن، یقین که بالاتر یقین نیست، تلقه و یقین داره عادل. زنه مطمئنه که اینا خبث باطن دارن، حسن ظاهر دارن اما خبث باطن دارن. این زن چه کند؟ این زنه زنش هست، اون مرده مردش نیست. در این زن است اگر خواهرش خواست بره ازدواج کند، بره چیکارش کنه؟ بره ارشادش کند که نرو، ای تو بری با شوهر کنی میشه جمع بین الاختین. بر مرد هست که بیاد او را چیکار کند، بر مرد هست که بیاد او را بگیر. زن پنجمی میخواد مرده بگیرد، بر این زن است که بدن او را چیکارش کنه، ارشادش کند که تو اگر بری میشی زن پنجم، تو شوهر نکن، برای اینکه هر روز من به زنیت او چه هستم باقی، از همه گذشته تا آخر عمری همینجور میمونه، هیچ کارش نمیشه کرد. ما مبنا هم انتخاب نکردیم. ها؟ او بحث دیگر است. حالا برای مطلع میگم، حالا برای مطلع میگم امارات بعد کشف خلاف است. آقای بزرگوار اون مال کشف خلافه، ما الان رو من دارم میگم. زوجه خودش در حین طلاق مطلع است، زوجه در حین طلاق مطلع، کشف خلاف مال عامل به امارت، حالا اون بحثش میاد. زوجه در حین طلاق مطلع است. شما هم میفرمایید ظاهر به درد ظاهر میخورد. خب این زنی که مطلع بر خلاف است، این زن شوهر ندارد و شوهر دارد، هیچ کارش نمیکنه. زوجه نبوده یا تکلیف غیر نبوده، چه میفرمایید؟ میگم اشهاد عادلین و چرا پس به عرض من اشهاد عدلین واقعی یا عدلین به نظر خودش کافیست واقعا؟ میگم بر آقای بزرگوار، میگم اشهاد عدلین واقعی برا متلق یا بس کافیست اماره. خب اینکه مبنای اولیست، این من اولی بود که بیان کردن. گوش نکردید، من انا مکلفون به ظاهر، ومن ان الاصل عدم شرطیت زائد على ذلك فالطلاق صحیح للکل. این وجه اول این بود دیگه. وجه دوم این بود که نخه اصلا شرط عدالت واقعیه ولو برای او، منتها او تا ظاهر را دارد، به ظاهر چه میکنه؟ عمل میکند. مطلع بر خلاف نتیجهش این است که بگه طلاق وقع باطل. پس چی من دو وجه عرض کردم؟ گوش بدید، حرف نزنید، اجازه بفرمایید که داره اینجا جای گوش بشه، خیلی بهتره اینجا به نظر من. استخدام گوش به قلاق برجهدی بهتره، طبعا همه تون بلا استثناء. اما من عرض میکنم این یه مورد که محضور پیش میاد برای زن، و باز محضور پیش میاد در زمانهای بعد. اگر در زمانهای بعد انکشفه که این حسن ظاهر مطابق با واقع نبوده، انکشفه در زمان بعد برای خود مرده و برای زنه، یا حالا برای مرده، اون وقت خیال میکرده اینا حسن باطن دارن از را حسن ظاهر. انکشفه که اون وقتی که این پهلوشون طلاق داد، من افسق الفسقه بودن و من اکسب البریه. بنابر مبنای آقایون که عدالت شرط است، واقع العداله، امارات هم موجب اجزاء نیست، لازمش این است که این زنه که رفته شوهر کرده، دیرو عرض کردم، بگید این ازدواج بعدی وقع باطلا، نفقه ایم که بهش داده است، این نفقه ها را هم باید بگید پس مرده چیکار کند؟ بدهد. مردم که رفته خواهر این اگه گرفته، بگید ازدواج با خواهرشم وقع باطلا. رفته پنجمی گرفته، بگید پنجمی هم وقع باطلا. این محضورها و حلوم جرا. اگر شما صناعت رو به کار میبرید اینجا، میگید چون در آیه شریفه، در سنت کریمه، در فتاوای اصحاب قدس الله ارواحهم و نظر الله مزاجعهم شرط کردن عدالت را، خب شرط کردن عدالت را، ظاهرم که به درد ظاهر میخورد، نتیجهش اینجور اموره. ما از این جهت که میدانیم اسلام دین سهل است و سمح، و از این که این وضع قانونگذاری نیست، کیفیت قانونگذاری اینه، اگه یه چیزی رو تکلیف میکنن یا یه چیزی رو شرط قرار میدن که مربوط به غیر است، به علم و امارات اکتفا کنن، از واقع صرف نظر. نمیشود هم واقع را نگه دارن و هم شرطیتش را حفظ کنن. اغلا و عرف میفهمن که قانون گذار ولو شرط کرده عدالت را، اما در موقع عدالت با قیام اماره یا با علم کفایت می کند، و همین عدالت ظاهریه یکفی، لازم نیست عدالت واقعیه. و الا یلزم المحاضیر و یلزم یه قانون لیچموش و همچه قانون گذاری که انه او یه تکلیفه به محال. اگه تکلیفش باشه به من گفته باید تو پیش دوتا عادل طلاق بدی، اگه یه روز یم این دوتا عادلا معلوم شد اون روز فاسق بودند، یه روز یم معلوم شد اون روز فاسق بودند، طلاق در اون روز باطله. زن پنجم نمیتونی بگیری این زن بیچارم شوهرش غلطیه، بی خودیه، به شوهر دوم حرام شده. مخصوصا اگه بر مبنای امام بگید، بگید عدالت عبارت است از ملکه رادعه، از معاصی کبیره و از معصیت صغیره، اون وقت فقط زمان امام میشده که زنشو طلاق بده، اونم یکی دیگه مثل امام پیدا کنه، و الا بعد از امام دیگه نمیشه کسی دیگه رو پیدا کرد. اطمینان، اطمینان پیدا کرده این که بعد در نمیگه. نمیدونم تونستم عرض ما بفهمونم یا نه. من ان دین سهل سمح و من ان کیفیت تقنین با اینجور قانون گذاری نمیخونه. بنابراین ما میفهمیم در باب عدالت در طلاق، عدالت ظاهریه کافیست، مشکلم نمیخواد، راحت و روان بگو، بگو برای آدم مطلع هم ترتیب اثر مانعی ندارد، برای کشف خلاف هم ترتیب اثر مانعی ندارد. لأن الشارع رفع الید عن الواقع با تخلف و با اطلاع بر خلاف. بفرمایید.
حالا نرسم به مطلق، من اون نرسیدم، من حالا غیر مطلقا گفتم، حالا من غیر مطلقا میگم، اجازه بفرمایید. این حالا برسم به مطلق. و اما اگر مطلع مطلق است، و اما اگر مطلع مطلق است، اینجا قاعدتا باید بگیم طلاق وقع باطلا. اگر مطلق مطلق، برای اینکه این ظاهری ندارد، درسته حسن ظاهر اماره است، اما اماره است تا کشف خلاف نشود. وقتی برای خود مطلق هنگامی که میخواد طلاق بده میدونه اینا عادل نیستن، دلیلی نداریم بر این که این ظواهر معتبر است ولو با یقین بر خلاف بالنسبه مطلق، بالنسبه مطلق این مشکل پیش نیاد، عدم لزوم محاضیر، سهل و سمحه بودن دین. اما نسبت به مطلق دلیل نداریم، مطلق میداند اینا خوب سباتن دارن، میخواد پهلوشون طلاق بده، یقع و طلاق و باطلا. دلیلی بر غمز بسر و رفعیت شارع از شرطیت واقعیه در اینجا نداریم، در اونجایی که خودش مطلق هستش. بله شاهدین اگه باشه مانعی ندارد، زوجه اگه باشه مانعی ندارد، بعدم کشف خلافش مانعی ندارد، این علامت نل اصحاب. و اما اگر این مبنا رو نپذیرفتید و فرمودید شرط عدالت واقعی است، بلغ ما بله، شرط عدالت واقعی است، بلغ ما بله، ما عرض می کنیم در مطلع نمیتونه ترتیب اثر بدهد، اما در کشف خلاف ترتیب اثر بر مبنای ما مانعی ندارد، لأن الامارات قاب موجب لل اجزا. او یه مبنا کاری به اجزا نداشت، او حتی مطلع غیرم میگفتیم مانعی ندارد، برای اینکه اونی که شرط هست عدالت ظاهریه است نه عدالت واقعیه. شار رفعیت کرده، غمزه بسر کرده. اما اگر شما گفتید عدالت واقعی شرط است، برای مطلع در هنگام طلاق ترتیب اثر جایز نیست، چه زوج چه غیره زوج، لکن بعد که کشف خلاف می شود ترتیب اثر بعدی جایز است بر مبنای اجزا، ولا بر مبنای عدم اجزا بعدی هم جایز نیستش. بفهم که چه؟ زن چه میدونه؟ یعنی مرد چه کرده؟ مطلع هست؟ و مطلع کی باطل نمیدونه؟ فایده نداره باطل، اون اثر میداند اینا عادلن؟ کافیست. اگر شما توجه بفرمایید، توجه، اگر شما طلاق عند الفاسقین و ان انکشف العداله را صحیح بدانید، کما اینکه صاحب جواهر میگه کشف اللسان یه وجه گفته طلق از زوج مع الفسق، چون فاسق بودن دیگه، علم به خلاف، طلق از زوج مع الفسق، ولی بعد معلوم شد اینا عادل بودن، شو سب کن سب کن، اونجا را اگر گفتید این عدالت اون وقتی ولو ظاهر نبوده کافیه، میگین زنه اماره دارد، بر عدالت اماره حجت است، مثل یقینه به عدالت اونه، برای زنه درسته، برای مرده درست نیست. فرض اینه عادلم عند الزوجه، تمام شد، تمام شد. شما ببینید، شما دیگه قصد قربت نمیخواید، قصد تمیز نمیخواید. من اینجا رو عرض کنم، توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اذا طلق الزوجه عند من یعرف فسقهما، طلق الزوجه عند من یعرف فسقهما، لکن الثالثه یرا عدالتهما. سالس الان به زوجر نمیم، سالس بگی راحت داری که بدتر زوجر، سالس هم شو سالس حساب کن، لکن سالس یرا عدالته هما، طلاق صحیح یا باطل برای سومی؟ برای سومی صحیحه، چون جز عبادات که نی، عبادات که نی، شرط واقعی بود حاصل شد، توسلی بود، ولو این ندونه، این قصد نکنه. حالا بیا سراغ زوجه، لو تلق زوجو عند من یرا انهما فاسقان، لکن زوجه یراهما عادلن، طلاق برای زوجه صحیحه، ولو مرد نمیدوند، چون عبادت نیست. مرد راجع به دیگه این زن من هم لطفا طلاق درست خب بیر او هیچ اون کشمکشه، اون که مثل خیلی جاها دیگه است، اون کشمکشه، اون کشمکشه، اون که مثل خیلی جاها دیگه کشمکش هست، این کشمکش ها که زیاد است. مرده میگه زنه به باید نفقه شه بدن، زنم نفقه رو باید پس بفرستن، زنه میره شوهر میکنه، اونم میره شکایت میکنه، این که دیگه چاره اینی اون کشمکش ها هستش دیگه، اونا مسئله نداره. این تمام کلام تا اینجا. ثم اینی که در عبارت دارد که اشکله، اونجایی که وکیل معتقده به عدالت است، موکل معتقده به عدم عدالت، اینی که میگه اشکله برای اینکه در حقیقت زوج کیه؟ مطلق کیه؟ در حقیقت زوجه، وکیل نائب اونه، وجود تنزیلی اونه. میفرماد ازا کان الوکیل و عالمن بالعداله، موکل غیر عالمن. سب کنی یه مثل قشنگی میخوام برای عبی عبدالله براتون بگم، گوش بدین خوب ببرمی تا مثل قشنگ براتون بگم، الا نمیگم گوش ندید نمیگم، اگرم هم زدید نمیگم. این جایی که زوج موکل میداند مطلب را که اینا عادل نیستن، ولی وکیل خیالش عادله، متن میگه این اشکله، درسته مست اشکله، برای اینکه مطلق حقیقی زوجه و مطلق حقیقی مطلب را میدانه. یه جمله اینجا روشن شد براتون، اینی که هی میگن در طلاق عدالت واقعی میخواییم، در نماز جماعت عدالت ظاهری میخواییم، خوب فهمیدید، در طلاق عدالت واقعی میخواییم، یعنی اگه کشف خلاف شد طلاق لا یقع و صحیحا، چون وشهدو زوی عدل منکم، حکم رفته رو واقع، واقع که نبود طلاق باطله، این مال طلاق. در نماز جماعت نداریم کلمه عدل، در نماز جماعت داریم اقتدا کن به من تصق و به دینه، یکی دو، این که در نماز جماعت داریم میگه نمیدونم از مدینه تا خراسان پشت سر یه کسی نماز خوندم، بعد منشو یهودی بوده، میگه نمازا درسته، این همه طول راه نماز خونده پشت سر یهودی گفتن نمازا درسته، یعنی دلیل قائم شده که اونجا عدالت ظاهریه کافیست. هم روایتی که میگه با تخلفه عدالت امام و یهودی بودن نماز درسته، این دلیل بدین که عدالت ظاهری میخواییم عدالت واقعی نمیخواییم، هم اصلا لحن دلیل الا من تسقو به دینه نداره عادل باشد، داره الا من تسقو به دینه، وساقت تمام موضوعه، و این غیر باب طلاق است که در باب طلاق عدالت تمام موضوعه، و لذا میگن عدالت در طلاق واقعیه، یعنی اگه کشف خلاف شد طلاق صحیح نیست، آقایون اینو میگن، و اما در نماز جماعت عدالت عدالت ظاهریه، یعنی دیگه اصلا کشف خلافی هم نداره. این تمام کلام تا اینجا، تا برسیم به طلاق سنی و بدعی، اون که میخواستم راجع به ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیک براتون عرض کنم، خیلی شیرینه. حالا شاید شما دیدیم من برام تازگی داشت، یا آقای بزرگواری به من جاش و ارادت، منم برای شما ارائه می کنم. زکات العلم نشرو، خب اون قصه رو می دونید، لله مرتزع لم یرتزع ابدا من صدی انسا، بعدش و من طاها مرازعه، اینی که همه بلدید. سید بحرالعلوم میگه خدا یه بچه شیرخور داره که این بچه شیرخوره از پستان زن شیر نخورده، ولو از پستان فاطمه زهرا علیها سلام الله، لم یرتزع ابدا من صدی انسا و من طاها مرازعه. همیشه درباره ائمه ظواهر رو حفظ کنید، هیچ وقت تحت تأثیر غرب و شرق و روشنفکری و اون آقای دوتا کلمه بلد شده و اون آقای دوتا اصطلاح نمیدونم غربی و شرقی قاطی کرده قرار نگیری. یا آقای من سراغ دارم کنم رحمتش کنم، خیلی ملا بود، ملا کچلیقی البته بود، این آقا وقتی به این شعر رسیده، همون وقتا که ما میخونیم میدیدیم خیلی عصبانی بودم ازش، وقتی به این منتقدی در مجالس روشن فکری عقلمون نمیرسید میگفتیم، وقتی به قضیه ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه رسیده که از انگشت سبابه پیغمبر، روایت اینه دیگه، او از انگشت پیغمبر شیر میخورد، وقتی به این روایت رسیده میگه بله، نه اینکه شیر میخورده، اونجا که شیر نداره، انگوش که شیر نداره، میگه بله پیغمبر مواظب بود ابی عبدالله گریه نکنه، هی انگوشش تو دهنش میذاشت، هر وقت انگوشت رو میگرفت معلوم میشد که پیغمبر گرسنه، ابی عبدالله گرسنه، میداد به مادرش که شیرش بده که گریه نکنه، هر وقت انگوشت رو نمیگرفت معلوم شد ابی عبدالله سیره. بعدم توجیه میکنه میگه ببینید پیغمبر چقدر اهمیت قائل بود که برای اینکه ابی عبدالله مبادا گرسنه بشود این میآمد و انگوشتش تو دهنش میذاشت، با همه کاراش، با همه مشاغل و اشتغالاتی که داشت مواظب بود که ابی عبدالله گرسنه. یه حرف اونه همه خیلی خوشایند، قشنگش همینه که سید بحرالعلوم میگه لله مرتضع لم یرتضع ابدا من صدی انسا و من طه مراضه. اینه که بلدید همتون، منتها با این قشنگی که من گفتم شاید بلد نبود. نکته دوم که براتون بگم راجع به ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه اینه، این حدیث همتون خوندید، میگن آش جعفر کاشف القطان یه وقت تفعول زد به یه کتابی برای آینده خودش. آش جعفر از مراجعی بود که منبر میرفت، گفتن بعضی آقایون ظاهرن چون در مقابل شیخ بوده گل نکرده، ولا رساله عملیش که صلات داره، طهارت داره، اصول دین داره، انقدر فرع داره که حد نداره. بعد از کاشف الغطا رساله به پرفرعی رساله آشق جعفر من ندیدم. آشقفری که آشقفری شوشتری که همشهری شیخ بوده، من تا میگن چون معاصره با شیخ بود دیگه، خلاصه در کنار شیخ گل نکرده و منبری بوده، میدونید منبری معروفی هم بوده. میگن اون تفعول زد به قرآن، به کتاب، خدا کنه این تفاول برای همه ما هم باشد، تا کتاب رو باز کرد این حدیث براش آمد، قال رسول الله ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجات محاله که بنده و جناب عالی بگیم حسین رو دوست می‌داریم و نجاتمون نداد از همه مهالک، چه مهالک دنیوی و چه مهالک اخروی. بالاترین نجات حسین اینه که ایمان آدم حفظ بشه، دین آدم حفظ بشه. همه چیز گذراست، همه چیز تمام شدنیست، اما خدا ناخواسته اگر آدم دینش داد بعد قصه میخوره، اون وقت نه دنیا براش مونده نه آخرت، چون بی دینا خیلی مشکل دارن، با دینا مشکل ندارن. الا به ذکر الله تطمئن قلوب، اللهم انی اسالک العافیه، عافیت الدین و دو. ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه در روز عاشورا هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد صورتش نورانی تر و براشفته تر و گل از صورتش میشد. چی؟ صبحش دعایی کرده، دعا به عافیت، اول صبح دعا کرده ابی عبدالله، دعا به عافیت. خب این کشتی نجاته، باقی دیگه هم کشتی شاید دارشون تعبیر شده است، اما این کشتی نجات یه روز کشتی نجات نبود، یه روز گهواره بود، ولی گهواره نباید بیستد. ابی عبدالله تو گهواره بود، جبرئیل امین آمد. حالا میگم جبرئیل امین یه قصه داره براتون میگم. جبرئیل امین آمد، اینا رو همه بلدید، منتها تقریرشو من دارم میگم برای که منم ثواب ببرم. جبرئیل امین آمد، دید گهواره ایستاده است، از صحرا علیه السلام الله خوابش برده. این گهواره نباید بیستد، این باید همش حرکت کنه، این حرکت است، این جهش است، این نهضت است، این انقلاب است، این باید برسه که یه روز کشتی نجات بشه، یه روز دودمانی رو نابود کند. گهواره بنا کرد، حرکت دادن، چی خوند؟ من یادم سابقه قم شب سومو که جشن میگرفتن این شعر میخوندن، ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی و حسین و فاطمه و حسن کل من کان محبا لهم یدخل الجنه، نه یدخل الجنه من غیر حزن. جالبش اینه، یدخل الجنه به قول مرحوم اشراقی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، شعر رو مناسب با گهواره خون، بچه از شیر میخواد دیگه، تناسب شعر اینه، ان فی الجنه نهرا من لبن. بچه رو که نمیشه حالا زعفرون براش خوند و نمیدونم چی براش خون، شربت براش خون، شیر باید براش خون. ان فی الجنه نهرا من لبن لعلی و حسین و اصلا بعضی میگن فاطمه هم داره، کل من کان محبا لهم یدخل الجنه من غیر حزن. او گهواره باید حرکت کنه، حرکت حرکت، نمیشه بیستد. اگه یه روز این گهواره بیستد یه روز کشتی نجات نخواهد شد. و جبرئیل اون کسی که وحی را مستقیم میگیره و بعد برای رسول الله میآورد، و اون کسی که امام امت فرمود از امتیازات رسول الله این بود، از امتیازات زهرا این بود که جبرئیل بعد از وفات رسول الله مکرر رفت و آمد میکرد، املا میکرد جبرئیل، میگفت برای حضرت زهرا، حضرت زهرا املا میکرد، امیرالمومنین مینوشت. اون جامعه ای که میگن بعید نیست همین املا فاطمه باشد که از جبرئیل گرفت. این دو تا قصه رو میدونستید، من تو با این تقریر منی گفتم. یه قصه دیگه که خیلی جالبه براتون عرض میکنم، جاشم بهتون میگم، جاش تو بحث تعقیب کتاب الجواهر، جواهر در بحث تعقیبش جلد دهم، بحث تعقیب صفحات آخر جلد دهمه. میدونید بعد از نمازها ما سه مرتبه مستحب بس بگیم الله اکبر، دستامون رو بلند میکنیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سنیا برای رواقی نواسه برای ما چیزایی رو درست کرده. من یادم میاد اجمالا قبلا دیده بودم که میگن وقتی این تکبیر میگه چی میکنه. اونجا صاحب جواهر از یک کتاب مالی که از بزرگان قزوین به نام مصالب و نواسب نقل میکنه، میگه که اون آقای بزرگوار در این کتاب مصالب و نواسب دارد که جبرئیل از رسول الله از نمازش فارغ شد. وقتی از نماز فارغ شد پیغمبر و نشسته بود، قبل از آنی که تعقیب بخونه گفت الله اکبر. جبرئیل را دید و ملاقات کرد جبرئیل را. جبرئیل مژده داد به رسول الله که جعفر از حبشه برگشته است. این مژده برگشت جعفر از حبشه هم با سبب شد که رسول الله گفت الله اکبر، دو مرتبه گفت الله اکبر. فجاءت البشارت به ولادت الحسین علیه السلام فقال الله اکبر ثالثا رافعا یده. فجاءت البشارت به ولادت الحسین فقال الله اکبر ثالثا. یعنی رسول الله برای دیدن جبرئیل و یا بعد از نماز تکبیر میگد، بازگشت جعفر از حبشه تکبیر میگد، مژده میدهند که ابی عبدالله به دنیا آمده تکبیر میگد، بعد مستحبه. این از اون مستحبایی به قول رفیق ما خدا رحمتش کنه مرحوم ثقت الاسلام آقا کاظم قریشی، این از اون مستحبایی که شهید شد سنه 42 44، این از اون مستحبایی که شانس داره. شما هیچ نمازگزاری رو نمیبینید جز بعد از نمازش سه مرتبه میگه الله اکبر. اون مرتبه سومش به یاد حسین است، به یاد ابی عبدالله است. خدا به جد این حسین، به مادر این حسین، به فرزندان این حسین، به شهدا این حسین، به اون کسی که حرکت کرد و فرمود من جن ابی عبدالله در این هست تو منزلش و تا دودمان خاندان شاهنشاهی رو بر باد ندم دست بردار نیستم، یعنی امام ما، به همه آزادگان، به همه جانبازان، به همه عزیزانی که در راه اسلام خدمت کرده و رنج دیدن، خدا به همه حوزه های علمیه، خدا به حوزه علمیه مقدسه قم. وقتی میخواید دعا کنید خدا را به حوزه علمیه قم قسم بدید. حوزه علمیه قم خیلی مرتبه داره، خیلی مقام داره، همه چیز از این حوزه علمیه است. بنیانگذارش کسیست که امام بعقوی فرمود که او هوا نداشت. مرحوم عاشق عبدالکریم عقبی گفت چجوری میشه هوا نداشت؟ گفت این دکتر به تو مربوط نیست. و شما هر چه در عالم امروز میبینید از همین او، خدایا به حوزه علمیه قم، به محصلین، به فرزندان امام زمان، به سربازان ولی عصر قسمت میدهیم ایدی ما را سعادت دنیا و آخرتمون قرار ده. خدا گذشتگان از همه ماها را در این ماه خیرات و برکات و مبرات غریق بهار رحمتت قرار ده. خدا به ما هم توفیق بده خدمت گذار به دینت و نظامت و ولایت فقیه باشیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.